اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عرض سلام، ادب و احترام محضر شما و تبریک این روز عزیز خدمت شما بزرگواران. حقیقتا نهم ربیع تا امروز تحت حاشیه نکات بی ارزش دیگه‌ای بوده که شأن این روز رو ادا نکرده. در روایات با عنوان قدیر دوم، یعنی عین عید قدیر، و فطر دوم ازش یاد شده، یعنی عین عید فطر. خب ما عید قدیر و عید فطر رو چطور برگزار میکنیم و عید نهم ربیع رو؟ یک اقداماتی صورت گرفت که این روز تعطیل بشه و تعطیل هم شد، منتها یک اختلافی افتاد که آقا آغاز امامت امام زمان از روز لحظه شهادت امام حسن عسکری است، ولذا مجلس هشتم ربیع رو تعطیل کرد، هم که دیروز تعطیل رسمی بود، و باز عده‌ای از نماینده ها باز طرحی رو تصویب کردن یک فوریتی که برداشته بشه این روز. خلاصه اینها در شأن این رفتارها در شأن امام حی و حاضر نیست. طبعاً آنچه که مربوط به امام حی و حاضر ماست خیلی خیلی مهمتر از مسائلی است که گذشته. اینا باید لحاظ بشه. و همین که درست حسابی تکلیف ما را مشخص نکردن تا اون روزهای پایانی مشخص نبود، برنامه هشتم ربیع گرفته میشه یا نهم ربیع. همین الان دوستانی که دستن در کار و در واقع مدیران این مجموعه فرهنگ میدان امام حسین هستن میفرمودن دیروز هم تعداد زیادی از مردم اومده بودن اینجا و فکر میکردن مراسم دیروز بوده. اما به هر حال انشالله برای سالهای آینده این اتفاق بیفته. امروز اتفاق خوبی از این جهت که تقریبا تمام مجموعه های مهم مهدوی کشور همه پشت سر یه مسئله اومدن، یعنی سوا اینکه نهم ربیع اهمیت خودش به کنار، اینکه همه یک صدا شدن، هیچ اختلافی دیگه نبود، الحمدلله اختلافات کنار گذاشته شد، همه پشت کار اومدن تا این اتفاق بزرگ بیفته، همه در این امر عظیم مشارکت کردن. موضوعی هم برای امسال در واقع بحث در واقع مد نظر قرار گرفته، دولت و حکومت زمین ساز ظهور امام زمان عجل الله. ما به انقلاب اسلامی ارادت داریم به خاطر تمام ظلم ستیزی هایی که داره و قائل به تفاوت انقلاب اسلامی با جمهوری اسلامی هستیم. جمهوری اسلامی یک کشور در مجموعه انقلاب اسلامی، ضعف هایی داره، نقاط قوتی داره، مثل اینکه عراق هم تو مجموعه انقلاب اسلامی اومده، مثل اینکه سوریه هم تو مجموعه انقلاب اسلامی اومده، اون قوانین خاص خودشون رو دارن هر کدوم از این کشورها. منتها انقلاب اسلامی داره به نحو احسن کارش رو انجام میده. نمونش رو هم همین چند روز پیش در پایان کار داعش به عنوان محل حکومتش دیدیم. بله، مثل یک زنبورهای رهایی که عرص جنگا یک جای اذیت بکنن باقی خواهند ماند، چون تفکر به این سادگی از بین نمیره. منتها این که دیگه برای خودشون سکه ضرب کنن و پاسپورت چاپ بکنن و رسانه آنچنانی داشته باشن و مرکزی داشته باشن، پلیسی داشته باشن، اینا نه، تمام شد رفت. اینا هم از برکات انقلاب اسلامی بود. تشکیل حکومت مهدوی به معنی براندازی هر حکومت دیگر جز حکومت خداست. یعنی این نیستش که حکومتی به موازات و یا در کنار حکومت الله بتونه باقی بمونه، به هیچ وجه. و تقدیم حاکمیت زمین به خداست و به آن کسانی که از جانب خدا حق حاکمیت دارن. و بشر خواهد فهمید جز اهل بیت پیامبر، همان کسانی که وارثان حقیقی زمین بودن، هیچ کسی نه لیاقت رو این حکومت و حاکمیت رو داره و نه تواناییش رو. فلذا قبل از ظهور تمام ایدئولوژی ها میان امتحان خودشون رو پس میدن. در روایت داریم همین ایدئولوژی ها امتحان خودشون رو پس میدن که فردا یک روزی مدعی نباشن که اگر ما می اومدیم ما هم میتونستیم اینا درست بکنیم. نه، تمام این اسم ها تموم خواهند شد. فلا يحكم ولا معقب لحكمه، پس خداوند حکم میفرماید و حکم میکند و به فرمان خدا حکم میشود و هیچ کس پس از او حاکم نخواهد شد. یعنی که تمامه، او امام منصوره. اگر ظهور بکنه اینطور نیستش که حکومت در دستان مبارک پیامبر قرار گرفت، حکومت در دستان مبارک امیرالمومنین قرار گرفت، بعدش افراد دیگری اومدن سر کار. نه خیر، امکان ندارد. او امام منصور قطعا پیروزه و تا روز قیامت حاکمیت از آن خدا خواهد بود بر روی زمین. قبل از این حکومت گرایشات مادی و زمینی و خاکی دنیا رو فرا میگیره و اون اسفل السافلینی که میگفتن مردم به عینه خواهند دید. همه چی مادی، همه چی جنسی، همه چی جسمی خواهد شد. ما اینو رد نمیکنیم در حکومت امام زمان مادیت الزاما رد نمیشه، بلکه به معنویت هم توجه میشه و این مادیت در راستای معنویت ترجمه میشه. همه اینها تفسیر خواهد شد. امروز شما به نحو احسن میبینید، ما هم قبلا در عرایضمون اینا رو مفصل گفتیم. فلذا دو بُعد داره. یک بُعد این حکومت امام زمان عجل الله وقتی شکل میگیره تمام این کجیها، کثافتیها و این سیاهیها رو پس میزنه. این مرحله یکه، این در پس زدن ظلمه، در پس زدن ظلمته. بعد از اون نور رو ساری و جاری میکنه، عقلها کامل میشه، تربیتها درست میشه. مثل اینکه همین الان که شیطان داره بر خیلی از قلبها در دنیا و بسیاری از فکرها داره حکومت میکنه، باز هم آدمایی هستن که عین زمان پس از ظهور دارن زندگی میکنن. بقیه هم شبیه اینها میشن. مردم همدیگر رو دوست خدا و کسی که تحت ولایت خدا صدا میکنن و هم میگن ولی الله. یعنی اکثریت جامعه، رنگ و بوی جامعه، هوای جامعه، اتمسفر جامعه میشه اتمسفر مهدوی و الهی. همه یاد خدا میفتن. قرآن یک آیه‌ای داره خیلی خوب برای ما روشن میکنه که حالا اینی که میدونیم میخواد انشالله اینطور بشه، منتها قبلش اون کسایی که منتظرن چه ویژگی دارن تو یک آیه اینو توضیح میده، منتها نیاز به تفصیل داره. من توی نیم ساعت 40 دقیقه هم که اینجا در خدمتتون هستم نمیتونم این بحث رو باز بکنم. حالا امشب من بنده مهدی هم جلسه دارم، یک بخشش هم میذارم اونجا، بقیش اونجا عرض میکنم. قرآن میفرماد وعد الله الذین آمنوا منکم، خدا وعده داد به مؤمنان از خودتون، از خود شماها، منکم، اون کسایی که مؤمنن، نه مسلمونا. مسلمون با مؤمن فرق داره. زمانی که اینا میگفتن ایمان آوردیم، آیه نازل شد نگید ایمان آوردیم، دروغ نگید، بگید اسلام آوردیم. مؤمن بحثش فرق میکنه. و عمل الصالحات، اینا کسایی هن که ایمان آورده، آمنو منکم، صرف ایمان اعتقاد قلبی هم کافی نیست، اینا کسایی هن که عمل صالح هم انجام میدن. فلذا لیستخلفنهم فی الارض، ما اینها رو خلیفه و جانشین خودمون روی زمین قرار میدیم. یعنی اون کسانی به قدرت میرسن در حکومت آقا امام زمان، کاردار میشن، کار دستشون میاد، مسئول میشن. کسان که قبلش این دو تا ویژگی رو داشتن، یکی ایمان داشتن به این وعده الهی، مثلا دروغ نیست، این عین واقعیته، این عین حقیقته. تمام این تمسخرها رو به جان میخرن، تمام این گناهانی که میتونه اینها رو هم بکشه، هزاران هزار میلیون میلیون انسان رو به سمت خودشون کشیده، لهو و لعب‌هایی که همه دنیا رو برده، اینا رو نمیتونه ببره. اینا ایمان به این وعده دارن، اما نکته مهمترش اینه که اون ایمان رو به عرصه عمل هم میکشونن. فلذا میگه انتظار عمل بی عملی نیست، افضل الاعمال انتظار الفرج، یعنی یه عمله و عمل صالحات بعد انجام بدن. این وظیفه یه منتظره و حالا این منتظرها میخوان بیان حکومت تشکیل بدن، یه حکومتی که زمین ساز ظهور باشه، یک حکومتی که این مؤمنا و کسایی که عمل صالح انجام میدن دور هم جمع بشن، بتونن گلیمشون از آب بکشن بیرون، بتونن مدیریت بکنن، بتونن برنامه ریزی کنن. ولی اون غیر مؤمنی هم که تو اون جامعه داره زندگی میکنه تحت سلطه و سیطره حکومت اینها، رفتارهاش نرمال و در اون حوزه‌ای باشه که اینها میخوان، بتونن چه میدونم اون مسیحی، اون برادر اهل سنت، اون یهودی، هر کسی از هر اقلیت دینی هم هست، بتونه تو این حکومت تا قبل از ظهور زندگی داشته باشه، حیات داشته باشه. این به این معنی نیستش که یک محیط ایزوله بسازن همه رو اخراج کنن، یعنی شهرکی درست میکنن، 10 تا معیار بذارن، بگن هر کسی با این معیارهای ما نخونه اخراج. نه، مهم اینه که بتونن مدیریت بکنه این اتفاقات. مهم اینه که این حکومت بتونه قبل از ظهور که نمیتونه بیاد آمریکا و اسرائیل و نمیدونم تمام دنیا رو از بین ببره، که اگه میتونست این کارا رو بکنه بعد ظهور میخواست واسه چی؟ خود امام در یک جاییشون میفهمه ما عدالت کامل رو نمیتونیم جاری کنیم، اگر میتونستیم که میکردیم، اصلا شدنی نیست، اگر میشد که نیاز به امام زمان دیگه نبود. منتها قراره یک اتفاقاتی رو رقم بزنه، حالا که اینجا من مثالش خدمت شما عرض میکنم. یک رسالتی بر دوش این حکومت، بر دوش جمهوری اسلامی که سنگر اول و اصلی انقلاب اسلامی، تو کشورهایی که تو حیطه جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی هستن، جمهوری اسلامی مهمترینشونه. کلی هم ایرادات داره، کلی هم نقد داره، ما خودمون هم وارد میدونیم این نقد رو. باید قوانینمون رو اصلاح کنیم. بارها عرض کردم توی جمهوری اسلامی کسی از اتباع خارجی بیاد اینجا اذیت میشه، چون قوانین ما قوانین نارسایی است. طرف از مدیران ارشد عالی یکی از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی بوده، شیعه شده، اومده ایران، میخوان پسش بفرستن. میگه من میخوام تو این کشور زندگی کنم، اینجا شیعه خونه امام زمانه. میگن شرمنده، برو بیرون. یا شما میبینید برخوردهایی که غلطی که متاسفانه به خاطر خلع قوانین ما با برخی از برادران افغانستانی ما صورت گرفته در کشورمون، اینه اشتباهه. اما انقلاب اسلامی اینطور نیست. انقلاب اسلامی افغانستانی و لبنانی و عراقی و سوری و پاکستانی و چه و چه و چه دارن تو سوریه کنار هم دیگه میجنگن، برابر برابر هم هستن. قاسم سلیمانی ایرانی خطاب به ابو مهدی مهندس فرمانده هشت شعبی عراقی میگه من سربازتم. او توی مستند میگه نه من سرباز تو هم. میبینید این بدبستونی که داره شکل میگیره خیلی بدبستون خوشگل و ایمانیه. یه رسالت داره، یک بخشی از این رسالت آمادگی جهانی بعد اتفاق بیفته تا ظهور شکل بگیره. اون که یک بخشیش دست ماست، یک بخشیش هم دست ما نیست. اما اون بخشیش که دست ماست الان مهمترین موضوعه، چون اون بخشیش که دست ما نیست انجام شده به نظر بنده. باز ظلم دنیا رو میگرفته که گرفته. که بعد چه اتفاقی بیفته؟ دیگه بعد چی بشه یه تکون بخورن؟ مثلا بگن آقا ظلم از این بیشتر هم میخواد بشه. این چه حرفیه؟ یک بخشش هم بر عهده ماست این آمادگی جهانی رو به وجود بیاریم. این یک بود. یه بخشی هم آمادگی خودشی عیانه. یعنی یک بود ما باید آمادگی جهانی رو به وجود بیاریم، یک آمادگی هم در خودمون به وجود بیاریم. یک جا باید دنیا آماده بشه، یک جا باید ما آماده بشیم. اون بخشی که دنیا داره آماده میشه بخشش دست ما نیست. عرض کردم همه حکومت‌های اسم‌های دنیا میان تجربه خودشونو پس میدن میرن پی کارشون. میگه همش دست ما نیستش که. فاشیست دست ما نبوده، کمونیست دست ما نبوده، مارکسیست دست ما نبوده، لیبرالیست دست ما نبوده. اینا میان امتحانشونو پس میدن میرن. اما اون بخشی که دست ماست محل توجه این حکومت زمینه سازه. اولین موردی که به ذهن بنده رسید عرض می‌کنم خدمتتون اینه که مردم دنیا رو باید این حکومت زمینه ساز قبل از ظهور. ببین اینجا یه نکته رو عرض کنیم، هر حکومتی قبل از ظهور امام زمان اگر داعیه دار برای خودش باشه باطل. اینو شما عرض بکنم، اگر بیاد برای خودش دکان دستگاهی را بندازه، بیاد بگه آقا من نخی، باطل و محکوم به شکسته، شک نکنه. در روایات هم داریم خیلی صریح و محکم. اما اگر حکومتی آمد فضا سازی کرد، زمین سازی که برای ظهور امام زمان، رو بحثش فرق می‌کنه. بگه اصلا من داعیه ای ندارم. فلذا اگه دقت بکنید ما بعد از 38 سال هنوز داریم میگیم انقلاب اسلامی. یعنی این انقلاب، یعنی دگرگونی هنوز تمام نشده. انقلاب زمانی آرام میگیره که اون هدف اصلیش برسه. الان کسی نمیگه انقلاب کبیر فرانسه، الان کسی نمیگه انقلاب روسیه. چرا؟ چون تموم شده، به هدفی که میخواسته رسیده، انداختن فلان کسک بیرون از حکومت. این حکومت رو بندازیم بریم حکومت خودمون تشکیل بدیم. نه اصلا بنا نبوده ما یه حکومت فقط خودمون تشکیل بدیم و این خودش برای خودش یک موضوعیت داشته باشه، فقط همین. نه خیر، خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرمایید هدف بوده. فلذا 38 ساله اگه 400 سال دیگه هم بخواد طول بکشه 380 سال هم بازم میگیم انقلاب اسلامی. اینو باید فهمید. این هنوز مردم ما متوجه نیستن. این تفاوت‌های جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی رو متوجه نیستن. ما باید مردم دنیا رو، یعنی وظیفه انقلاب اسلامی و یک سنگر اصلیش جمهوری اسلامی اینه، اون حکومت زمینه ساز اینه که این انقلاب رو به دنیا صادر کنه. نه به معنای صدور انقلاب یعنی جنگه، نه، مردم دنیا رو از این جهل مزینی که درش هستن رهایی بده. امروز دنیا دچار دو نوع جهله، یک جهل آشکار و کثیف که همه دنیا تشخیص میدن. کسی نیست جرایم داعش رو ببینه خوشش بیاد، جرمهایی که داره در میانمار ببینه خوشش بیاد، جرمهایی که داره، ظلمهایی که در حق مردم یمن میشه ببینه خوشش بیاد، ظلمها و ستمهایی که داره در حق فلسطینی ها میشه ببینه خوشش بیاد. نه، این جرم آشکار و کثیفه، جرم پلشته تو چشمه. اما یک سری از ظلمها در دنیا ساری و جاری میشه، اون سخت پس زدنش. اون ظلمهای مزین و آراسته و زیباست. دنیا رو ظلم آراسته و زیبا میبینه، میگیره. نوعی از ظلمی که این نفس کشیدن فرهنگ مردم میشه، مردم خوششون میاد. این اینه که شما به اعراب جاهلی میگفتی چرا بچه تو زنده به گور میکردی، میگفت خوب کاری میکنم، مگه کار بدیه؟ همه این کارو میکنن. مردم دنیا رو آگاه بکنه از این همه این کار رو میکنند ها، بهشون کار اشتباهه. در مقابل ظلم پلشت و آشکار بیسته، محکم بیسته، شمشیر بکشه در مقابلشون، ولی قدرتمندترین دنیا باشن. اعزتن علی الکافرین، این آیه قرآن، ویژگی های آن قوم وعده داده شده در آخر الزمان، فسوف یأتی الله بقوم، همینه عزیز دل من، تعارف نداریم. میفرماد باید جلوی کفار بیستیم، عزت مدارانه هم بیستیم، کم نیاری بزنی تو دهنشون، بقیهش با من خداست. این آیه قرآنه، بیا میخواد قرآن سانسورش کنیم، ما میخواد چند آیه رو حذف کنیم. اگر حرف خدا رو میخواد اینه، اگر حرف کسی دیگه میخواد یه چیز دیگه است. در مقابل ظلم آشکار بیسته، بله باید کمک کرد. به فلسطینی ها کمک بکنیم، به عراقی ها کمک کنیم، به سوری ها کمک، بله کمک میکنیم. کسی مشکل داره؟ این وظیفه انقلاب اسلامیه. و در مقابل ظلم مزین و آراسته، ظلمی که شیکه، خوشگل داره انجام میشه، بعضی از سلبریتی ها پشتشن، جهل رو گسترش دارن میدن در کل دنیا، اونجا باید فرهنگ سازی بکنه، اونجا باید از ادبیاتش استفاده بکنه. زمانی که فرعون تونست به واسطه کاهنانش مردم رو سحر بکنه، دلیل موسی اومد همه سحر رو باطل کرد. جا الحق و زهق الباطل. این انقلاب باید اونقدر استدلال داشته باشه، اونقدر باید آدم پرورش داده باشه، به زبونهای مختلف برن مناظره کنن، برن تو شبکه تلویزیون خودشون حرف بزنن، اینا رو بنشونن زمین. کمکاری کردیم عزیزان، کمکاری کردیم، بپذیریم. یک طلبه اهل سنت بلند شد اومد تو این مملکت شیعه شد، درس خون تو حوزه علمیه همینجا، بلند شد چون اهل نیجریه بود، رفتم اونجا به زبون مادری خودش تبلیغ کرد. الان 20 میلیون شیعه داری تو نیجریه که هر کدومشون اندازه 200 نفر میارزن. من باهاشون صحبت کردم، هر کدومشون اندازه 200 نفر میارزن. کمکاری کردیم، چرا ما به زبونهای دیگه طلب پرورش ندادیم؟ چرا اساتیدمون رو نتونستیم بفرستیم؟ پیامبر از قبل مذاکراتی که تو صلح حدیبیه شکل گرفت دنبال نفوذ بود در بین مشرکین. پیامبر دنبال نفوذ بود، پیامبر دنبال این بود تو خیابونای مکه بره قدم بزنه، دستشو تو جیبش بکنه، بگه دیدید نتونستید غلطی بکنی تو خندق؟ من همان کسی که چند سال پیش از 40 تا قبیله 40 تا آدم آوردید که منو در لیلة المبیت بکشید، امروز به واسطه استدلالم، به واسطه قدرت استدلالم دارم تو خیابانتون قدم میزنم. و اینقدر شما ضعیفید که پاسخ ندارید، به مردمتون میگید دست کنید تو گوشاتون صدای اینو نشنوید. این قدرت استدلال کجاست؟ اینو ما نباید بریم گسترش بدیم؟ اینا ضعف یه حکومت زمین ساز باید این کارا رو انجام بده. اشاعه حقانیت جهت مقایسه منصفانه مردم، هی یه سفره انداختن یه گوشه یک کره زمین، میگه آقا این سفرتون فلان خورشش بده، فلان نمیدونم این پارچه آبی که گذاشتید بده، این بشقابات کثیفه. عزیز من به جای این کارا، اون خوبه، اونا نقد کن، اونا نقد کن، بیا یه سفره خوب بنازیم بر. ها؟ اونا خودشون سفرهشون رو جمع میکنن، اجازه بدید مقایسه شکل بگیره، اجازه بدید مردم دنیا بیان قیاس بکنن، بگن نگاه کنید این یک حکومت شیعی بر مبنای تفکر شیعی، تازه خودشون هم دارن میگن رئیسمون نیست، غایبه، کلی ایدئولوگ اصلیمون نیست، مجری اصلیمون نیست، ما با فرمایشات 1400 سال پیششون اینجوری داریم زندگی درست میکنیم. ولذا اینجا میشه که یک کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران سنجیده میشه، معیاری میشه، خطکشی میشه برای سنجش چی؟ که بفهمن آقا تشیع چی، انقلاب اسلامی چیه؟ قدرت قیاس به وجود بیارید. بذارید مردم دنیا به یک باره بیان یمن و سوریه رو با هم مقایسه کنن، بگن چرا اینقدر تلویزیون‌های دنیا فقط دنبال کشته شدن یه بچه تو سوریه است، که همون یه بچه هم نباید در سوریه کشته شه. این حرف ما. اما چرا میلیون‌ها بچه دچار سوء تغذیه شدن تو یمن رو نمیبینه؟ ببین حقیقت رو اشاعه بدیم، حق رو آشکار بکنیم. مردم مقایسه میکنن بر دو مبنا، یک عقلانیت، دو فطرت. اینا آدم هم. مردم دنیا از خودشون سوال میپرسن چیه عربستان سعودی رو شما مثلا خیلی شاخص دیدی که اینو بردین تو کنوانسیون های حقوق بشری سازمان ملل؟ مردم بخندن به ریش سازمان ملل. این کارو بکنید. نذارید حق و باطل آمیخته بمونه. یکی از نکاتی که ما باید عرض خواهم کرد همینه. بذارید مردم قیاس بکنن که چرا اون یک طلبه که هیچ کاری نکرده جز عصای تو دستش هیچی نگرفته الان باید یه چششو کور کرده باشن، سه چهار تا پسرشو شهید کرده باشن، تو زندان باشه. بعد این تکفیری ها وهابی هایی که این وحوش داعشی توسط تفکر اینا پرورش پیدا کرده بودن راست راست بچرخن. اینو مردم دنیا مقایسه بکنه. و این باید تو فضای بین المللی اتفاق بیفته. باید رسانه داشته باشیم. بارها عرض کردم عزیزان ما رو تو تلگرام حذف کردن، بیاید بیرون. نمیگم تو تلگرام رو بذارید کنار، نه، کاراتون انجام بدید، اما محصور در تلگرام نشید. تلگرام رسانه، شبکه اجتماعی ایرانیاست. 80-90% استفاده کنندش هم ایرانیان. هیچ پیامی از این انقلاب با تلگرام به بیرون صادر نشده. چرا نباید یه موضوع خاصی ترند توییتر بشه توسط ماها؟ داریم آسیب‌هایش فضای مجازی رو میگیریم، بله فراوون، منم مطلعم، شما از ما بهتر میدونی چه خبره. اما اونجایی که برای ما فرصت به وجود آورده رو نمیتونیم کاری کنیم. اشتباه نیست؟ مورد بعدی، حکومت زمین ساز ظهور باید مقاومت بکنه و به چالش بکشه قدرت نظامی و حامانی این فرعون‌های نوین رو. قرآن وقتی از فرعون ذکر میکنه میفرماد فرعون و حامان و جنود هما، میگه فرعون یه فرمانده ارتشی داشت، مردم ازش میترسیدن. میگه اینو به چالش بکشید، سربازاشون رو اسیر بگیرید، اومدن سمتتون بزنید تو دهنشون، بقیهش با من. یک جای قرآن برای من بیارید که سربازای هامان کاری تونسته باشن بکنن. نتونست، خدا نذاشت. میترسیدن از عصای موسی. فرعون ذل اوتاد، فرعون صاحب میخها، این آبلیسکایی که تو زمین کاشته بود، میترسید از چوب موسی. این قاعده الهی میگه اینو به چالش بکشید، بترسونیدشون. هیچ غلطی هم نخواهم کرد، بقیش بمان خداست. این وظیفه اینو های قرآن داره دیگه، من خودم که نمیگم. تفکیک اختلاط بکنید. میگه حق و باطل رو شیطان آمیخته نگه میداره تا ظهور شکل نگیره، چون حضرت حجت زمانی ظهور میفرمان که حجت تمام شده باشد. زودتر اگر میخواید ظهور رو تعجیل بکنید، حجت رو تمام کنید. به مردم دنیا حجت رو تمام بکنید. حق و باطل رو از هم جدا کنید. چجوری؟ با استدلال هاتون، با منطقتون که بلدید رسانه‌ای کنید، نه اون استدلالی که نشستید زیر کرسی برای هم تعریف میکنید و درد خودتون میخوره. در قرآن سوره بینه میفرماید، همه آیه اول تو اون مقامات زیارت عاشورا، یه شب کلا راجع به همین داشتم حرف میزدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. میفرماد این انفکاک، این تفکیک صورت نمیگیره حتی اینکه بیانه بیاد، اون دلیل آشکار رسول اللهی بیاد. میگه برید این کار رو انجام بدید، حجت رو تمام کنید. خدا نمیتونه یک کسی رو بفرسته قبل اینکه حجت تمام شده باشه. اگر میخواید تعجیل در ظهور به وجود بیارید، این کار رو انجام بدید. امروز ما یه دو قطبی بیشتر تو دنیا نداریم. یه جریان به رهبری صهیونیستا، امریکا، اسرائیل، ناتو، نمیدونم چه اینا، عربستان سعودی، نمیدونم برخی از این کشورهای حاشیه خلیج که ارزش گفتن تا اسمشون رو بنده وقت شما رو میگیره به اسمشون رو بخوام ببرم.
اینها با مسلمونه اما رفته زیر بلیط اون اسرائیلیه.
از این واضح‌تر
ها؟ یک جریان هم جریان مقاومت درست کرده به رهبری ایران. اون داره چیکار میکنه؟ هیچی. نیل تا فرات یه روز قرار بود دست صهیونیست‌ها باشه، الان شده نیل تا فرات مقاومت. والله ها، فقط یه هول آخرش مونده تا قنیطره رفتیم. الان نیروهای ما، اسرائیلیا دارن میگن، من نمیگم، فردا نگم فلانی گفت، اسرائیلیا دارن میگن نیروهای ایران و حزب الله در 7 کیلومتری مرز اسرائیل مستقرن. 7 کیلومتری خودشون دارن میگن. این یک کاری بوده که بعد انجام. خوب نگاه میکنیم این انقلاب اسلامی کارش درست انجام داده. یه جمهوری اسلامی بعد خود به جنبه. یه جای نیاز به اصلاح داره، نیاز به تغییر یه سری قوانین داره. جمهوری انقلاب اسلامی داره تفکیک میکنه، اونا هم میخوان اختلاط دوباره زیاد کنن، حق و باطل قاطی کنن، داعش میسازن که الله اکبر بگه سر ببره. بعد مردم دنیا نفهم، میگه اینم داره میگه الله اکبر، اینم میگه الله اکبر. بابا شعار انقلاب ما بود الله اکبر. نام پیامبر شعار وحدت آفرین انقلاب اسلامی بود. سه روز دیگه 12 ربیع تا 17 ربیع تولد پیامبر، هفته وحدت بود با عنوان پیامبر. هر جفت اینا رو زدن با الله اکبر و نام پیامبر سر بریدن که مردم دنیا نفهمن. همین صبح یکی از همکیشان افغانستانی ما که سالها اروپا زندگی میکرده، حالا اومده بودن ایران، میگفت اون زمانی که این اتفاقات در انگلستان افتاد، میگفت من تو پشت ماشین نشسته بودم، پشت رول نشسته بودم، حجاب داشتم، میگفت یکی از این رئیسیستا حمله کرد، شانس بودم شیشه بالا بود، گفت آب دهن فقط تونه انداخت روی شیشه و مشت زد به شیشه. اون چه میفهمه این شیعه با اون داعشه چه فرقی داره؟ میگه همه اینا حجاب داره. باید داعش رو ما جمع میکردیم، باید ما جمع میکردیم تا این اختلاط پایین ببندیم. مردم دنیا بگن عجب ایران داعش رو جمع کرد، پس اینا با هم فرق دارن، پس اینا یکی نیستن. دقیقاً هم باز میل عربستان سعودی این اراذل لوباش مثل خودشو جمع کرده، برده یه اجلاس مقابله با تروریسم درست کرده که بگه مثلا داعش رو من جمع کردم. دو سه مورد مونده کوتاه بگم عرض بکنم، به نماز نخوریم، ادامه برنامه رو روی روال خودش پیش بره. مورد بعدی بارها صحبت کردم، اصل یخاف القتله، یکی از اصلی ترین دلایل عدم ظهور امام زمان ترس از کشته شدن ایشونه. میگه جون بقیه اماماتونو نتونستید حفظ کنید، 11 تا امام قبلیتونو اسیر کردن، تبعید کردن، یکه و تنها تو یه جای مثل کربلا گیر آوردن، تکه تکه کردن، ارزش نداشتید دفاع کنید. امروز باید بتونید دفاع کنید. فلز اون عرضی که بارها میگفتم، اگر امروز شیعه تونست از خودش دفاع بکنه، تونست از عراق و سوریهش دفاع کنه، از جان امام زمان همین شیعه هم میتونه دفاع بکنه. اگر امروز شیعه تونست یک شعائر 20 میلیونی را بندازه، تظاهرات 20 میلیونی را بندازه، در اوج امنیت خون از دماغ یه نفر نیاد، یه دونه دعوا اونجا نبینی، تو یک کشور جنگ زده در حال جنگ ببره برگردونه بیاره، این یعنی این که خدای من استحقاق آمادگی برای او آقا رو دارم. بعد اینو یاد بده، بعد پرورش بدیم، بعد عراقی را رو بهشون یاد بدیم، راشون بندازیم. اونا تازه کارن هنوز. من بعضی از مشکلات فرهنگی که در عراق میبینم نگرانم میکنه. مردم مقاومی هنو، این حجمه فرهنگی که رو مملکت ماست، خدا شده رو هر مملکتی میذاشت حالا پدرش دارم. ببینم عراقی ها شیبشون در گرایش به فرهنگ غرب خیلی تنده. در دانشگاه های عراق، در دانشگاه کوفه، در دانشگاه بغداد، همین الان من دارم با شما صحبت میکنم، الهاد دانشگاه رو گرفته، من خبر دارم، کفر و الهاد رو دارن گسترش میدن که مبادا یه انقلاب اسلامی هم اینجا شکل، یه این عراق هم نشه جزئی از پازل انقلاب اسلامی. کی الان باید بره کمکشون کنه؟ ما باید بریم بگیم آقا اینا 38 سال با ما اینجوری جنگیدن، بازی نخوریدا، اینجوری اختلاف انداختن، اینجوری انتخابات ها ریختن به هم، اینجوری فتنه درست کردن، اینجوری اختلافات مذهبی درست کردن، اینجوری تجزیه طلبی کردن، ما باید کمکشون کنیم همونجا که در سر ماجرای کردستان کمک کردیم با افتخار میگم. پدر خودشونو در آوردن، دید دیگه زمین و آسمون رو به هم دوختن که اتفاق بیفته، با یه سفر یه روزه قاسم سلیمانی حل شد ماجرای اقلیم. اما قرار نیست که ما فقط کار برشون انجام بدیم، باید یاد بگیرن. بعد خودشون موشک بسازن، خودشون اسلحه بسازن، هشت و شعبیشون باید خودکفا بشه که داره میشه الحمدلله. اون روز ما میتونیم بگیم آقا اون آقا رو بفرست، این آقا مثل اون 11 تا ائمه بزرگوار و پدران این بزرگوار شهید نخواهد شد. ما جونش رو حفظ میکنیم. ببین جونش رو حفظ کردیم. ببین تمام دنیا گفتن بشار اسد نباشه، ما گفتیم میخوایم باشه. چی شد خدایا؟ این پالسه به سمت خدا. اینا آمادگی حقیقی ظهوره. بری بشینی یه گوشه دعا. خودتون دیدید من سخنرانی کردم باعث اهمیت و تاثیر دعا در ظهور، اما با اون که فقط کار حل نمیگه. میخواست فقط با دعای امام زمان بیاد به خدا سرکاری من تو مخمون از من 700 سال پیش میومد، 800 سال پیش میومد. صرف اضطرار هم شک نیست و حمله مغول شیعیان مستر نشدن. اضطراری که بفهمی کیو میخوای، اضطراری که بفهمی چیو میخوای. شیعه حکومت تشکیل داد در سبزوار، به چند ماه نکشید اختلافات بینشون آشکار شد. شیخ حسن جوری رو خودشون کشتن، رهبر دینیشون رو خودشون کشتن. امروز اتفاق خوبی که اون شیعه آزمون میده قبل ظهور، چون خدا بدون آزمایش ما چک سفید امضا دست ما نمیده. قبل از ظهور هم باید امتحان بدیم، چون بعد از ظهور دیگه امتحان چی دیگه؟ اون امام منصور، امام پیروز وقتی ظهور کرد دیگه امتحان چی؟ من نمیگم نیست امتحان بعدش، اما اون امتحان علی نفر میگه که آقا یا ظهور که قطعا همیشون پیروزه، خیالمون راحت، بریم بخوابیم. تو قبل ظهور باید امتحاناتو پس بدی. شما دیدید در عراق چی شد؟ اینجا ولایت فقیه حکومتی است. میدونی یعنی چی؟ یعنی جزئی از ساختار حکومتی قانون اساسی. تو عراق که اونجوری نیستش که. ارتش عراق زیر نظر نخست وزیره. نخست وزیر فرمانده کل قواشونه، بگید بمیر میمیرن، بگه نمیر نمیمیرن. مثلا داعش اومد تا نزدیکی بغداد دور تا دور سامرا رو گرفت، رسید 20 کیلومتر کربلا. اون بره من خودم مخالف شدید بودم، میگفتم مردم نگید نترسونید. آیت الله سیستانی فقیه مرجع تقلید، فرمانده کل قواشون گفت چی؟ گفت حمله، برید دفاع کنید. همه فرار کردن. ولی فقیهشون اومد گفت چی؟ برید بجنگید. هشت و شعبی عراق شکل. تا اینم ولایت فقیه، ولایت داشت بر جانشون که فرمانده کل قواشون میگه برید بجنگید، گوش نمیکنن. مرجع تقلیدشون میگن برید بجنگید، یا بر جانش ولایت داره دیگه، میگه میرم میجنگم. اینم از ابعاد ولایت فقیه بود. و کار به یه جای رسیده خود عراق میگن ای کاش مثل مملکت شما آیت الله سیستانی بیاد بشه تو ساختار حکومتی هم وارد بشه. فهمیدن خلاو. شیعه در عصر غیبت باید بفهمه لیاقت نداشت امام زمان بالا سرش بشه، باید لایق بشه برای امام زمان جل الله. شیعه باید بفهمه امام زمانشو بخواد. شیعه باید بفهمه وقتی امام زمان را بالا منبر گفت ازم سوال بپرسید نگی چند تا مو دارم. نمیگم اینو شیعه گفته ها. الان چقدر براتون سوالاتی هست که فکر کنید یه جا امام زمان بخواد بره سخنرانی. من بعضی از روایاتو میخونم، اینام کسی که روایت نقل کرده مثلا راجبه یه آیه یه سوالی پرسیده، من قشنگ دو دستی میزنم تو سرم، میگم وای چرا این یکی نپرسیدی. این الان مشکل اصلیه، چرا اون ساده رو پرسیدی؟ ای کاش ما هم دستمون میرسید. یعنی گنج نایاب میشه، یعنی قدرشو میدونی. آدم وقتی منتظره ارزش قائل میشه برای یه چیزی، وقتی منتظره قدر یه چیزی رو میدونه. 9 ماه انتظار بچه رو شیرین میکنه. اگر ساده بود بچه اینجوری عزیز نبود. حالا بنده خدای شوخی هم که روز عید دیدین گفت چی میشد آدم من مثل همین مرغا مثل پرنده ها میرفت. آره یهویی راحت میشه خودش 6 تا بچه‌ای به دنیا میمدن. گفتم اون موقع بچه‌ها تو گربه میخورد یکی سگ میخورد انگار نه انگار. آره چون سختی میکشی برات ازه. باید 1400 سال غیبت بکشی تا قدر بدونی. نکته آخرم این که باید عدالت رو اون حکومت زمین ساز، یعنی پس اون مرحله قبلی منظورم چی بود؟ یعنی شیعه باید تربیت بشه. وظیفه حکومت تربیت مردم. حکومت با بهشت و جهنم مردم کار باید داشته باشن، وگرنه در راستای ظهور امام زمان نیست. شما عرض بکنه امیرالمومنین فرمود من کار دارم با بهشت جهنم رفتنه چون حالا یک نفر میخواد امیرالمومنین نظرش چیزی گوی بحث دیگه است، اما حکومت جمهوری اسلامی باید کار داشته باشه. حکومت جمهوری اسلامی باید عدالت رو گسترش بده، چون اون آقا برای بست عدالت میاد. اینم دو بخش داره، یک پس زدن ظلم که اینو انجام میشه. آقا شما انداختی بیرون ظالم بود، خب بعد چی؟ خودمون نمی یه ظلم دومی رو جایگزین کنیم؟ اینجا باید عدالت آموزشی، اقتصادی، قضایی، چه میدونم همه جور عدالت فرهنگی بین مردم، این وظیفه حکومتی که اینا مساوی تقسیم کنه. عادلانه، الزاما عادلانه تقسیم که منو مساوی تقسیم کردن هم نیست خیلی جا. اینا رو مقسطانه تقسیم میکنه، عادلانه تقسیم بکنه که اون موقع بتونیم دم از عدالت بزنیم. تو این بخش هم خیلی جای کار داریم، خیلی جای کار داریم. خیلی از قوانینمون عادلانه نیست، خیلی از قوانین عادلانمون عادلانه اجرا نمیشه. اون مفسد اقتصادی خیالش تخت، اسمش خره بزه این چیزا، اون آفتاب دزد و عکسش تو 10 تا روزنامه است، آوردن تو شهر دارن میچرخوننش. اینها مطالبه مردم ماست. بعد بخوام از قوه قضاییه هم میخوام تعارف هم نداریم، چون مسئول این امره حداقل تو حوزه عدالت چی؟ قضایی و حقوقی. حالا عدالت آموزشی، آموزش پرورش، عدالت فرهنگی، وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات و و هر کسی که زی صلاحه. حکومت زمین ساز باید این کارا رو انجام بده. این وظیفه‌ش چشش گور دندش نرم، یک دو نکنه اون دنیا آتیش خدا. فکر نکنید این مثلا ای با کاری نکردیم، نه، او دنیا عذاب الهی منتظره. وقفوهم انهم مسئولون، نگهشون دارید، اینا باید جواب پس بدن. سوال خواهم پرسید میگه در طول این 1400 سال کدام شیعه اینقدر امکانات داشت که تو داشتی؟ چیکار کردی؟ بریم خودمون آماده بکنیم، هر کسی هر کار دست دستش برمیم، حداقلش اینکه شیعه خونه امام زمان رو درست کنیم. هر کسی تو حوزه کاری خودش درست خدمت بکنه، احترام بذاره به بقیه و انتخابهای درست و مهدوی بکنیم. انتخابهای مهدوی هم منظورم دکون دستگاه و چهار تا ادا اطفار که اسم امام زمان فقط بیاری نیستا، در عمل امام زمانی باشه. اینا رو لحاظ بکنم. تجلی الفرج امام زمان، انشالله خداوند ما رو از مسببان اصلی و خیر ظهور آقا قرار بده. انشالله با چشم سرمون ظهور ایشون رو درک بکنیم. صلواتی نبفرم.